أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
همونطوری که شیطان با تأکید درباره اغوای بنی آدم سخن گفت، گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم، با لام و با نون و سایر ادوات اون تهدید خود را تأکید کرد. بعد چنین گفت لآتینهم، که اینجا هم با لام و با نون مؤکد ذکر کرد. ذات اقدس اله هم در پاسخ فرمود به این که لأملأن جهنم منکم، این هم با لام و با نور تأکید پاسخ تهدید آمیز. مطلب دوم است که گرچه این منکم یا منهمی که در بخش دیگر آمده است محتمل است که من تبعیض باشد، چنین که برخی از اهل تفسیر گفتند، لکن برابر اون چی که در سوره مبارکه هجر آمده است استفاده تبعیض آسان نیست. زیرا آیه 43 سوره مبارکه هجر این است که و این جهنم لموعدهم اجمعین. بنابراین استفاده تبعیض آسان نیست، مگر اینکه گفته بشود که اصل وعید برای همه، اما انجاز این وعید و پر کردن جهنم به وسیله تبهکاران مال همه نیست. لذا همگان در معرض اینن که گرفتار تهدید و وعید الهی بشوند، اما بعضی ها مشمول عفو قرار میگیرن و بعضی ها مشمول عفو نیستن. خدا وعید خود را درباره اونها عمل میکنه. اونها که وعید خدا دربار اونها عمل شد، برابر لأملأن جهنم منکم که مفید تبعیض باشه جهنم را پر میکنه. بنابراین اینجا دو مطلب است، یکی این که همگان در معرض تهدید به وعید هست، از ذره وعید به تهدید کسی مستثنانی. دوم این که خداوند یک عده را میبخشد و با عده دیگر جهنم را پر میکنند، اما معلوم نیست اون عده که میبخشن کیان. چون معلوم نیست به نحو قضیه جزئیه افراد مستثنا هستند. ان الله یغفر لمن یشاء، اونا کیان معلوم نیست. لذا انسان بین الخوف و رجا همیشه به سر میبره. از طرفی تهدید الهی هست، از طرفی وعده مغفرت هم فی الجمله هست، و از طرفی هم انجاز وعید و عمل وعید هم فی الجمله هست. پس دو تا موجبه جزئیه و یک موجبه کلیه. اون موجبه کلیه این است که خداوند تهدید کرد همگان را، فرمود به ان جهنم لموعدهم اجمعین، هیچ کس نیست که از این تهدید بیرون باشد. همه تبهکاران در معرض وعید و تهدید. دو تا موجبه جزئی هم هست، یکی این که خداوند فی الجمله بعضی را میبخشد، یکی این که خداوند با بعضی ها جهنم را پر میکند. لذا هر انسانی بین الخوف و رجا، اون تهدید عام که شاملش میشود، این وعید هم که محتمل شمول است، اون وعده هم که محتمل شموله. ممکن است که وعید الهی درباره او انجاز بشود، جز کسانی باشد که جهنم را پر کند، و ممکن است وعده الهی نصیب او بشود. رضا بین خوف و رجا به سر میبرد، هرگز مغرور نخواهد شد، فریب نخواهد. مطلع بعدی آن است که این که ذات اقدس اله زبان شیطان نهم کست ثم لآتین نهم من بین ایدیهم و من خلفهم، این تقریبا مطابق با همون بحثایی است که در اواخر سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. آیه 153 سوره مبارکه انعام بود در بحثای امسال گذشت. معلوم می شود که صراط مستقیم یکی از راههایی که در دو طرف این انحرافی است متعدد است. صراط مستقیم همان است که شیطان گفت لعبدن لهم صراط فالمستقیم. راه های انحرافی همان است که ثم لآتین هم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، این می شود سبل فرعی. مثل بعدی آن است که ذات اقدس اله این تهدیدها را از زبان شیطان که نعم کرد، شیطان گفت به ما اغویتنی. اگر منظور این شیطان اون اغوای ابتدایی باشد، یعنی جبر باشد، یقینا خدا سخن او را ابطال می کند. و اگر کین توزانه گفته باشد، سخن باطلی گفته باشد، بازم او را رد می کند. از اینکه در این بخش خداوند اغوای او را، اسناد اغوا را با خدا نفی نکرد، معلوم شد اغوای کیفری است. و اغوای کیفری را هم قرآن امضا کرده. همون به اینکه شیطان در بخش های اغوای کیفری رسالت الهی را به عهده دارد که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، این یک آیه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، این دو آیه. که میشد اینها اضلال کیفری، اغوای کیفری، وگرنه ذات اقدس اله هرگز کسی را تحت ولایت شیطان قرار نمیداد، چون خودش فرمود به اینکه الا من اتبع که من الغاوین، که اونها را ولی خود قرار داده. مثل بعدی آن است که شیطان در تهدیدهای خود گفت به اینکه ولا تجد و اکثر هم شاکرید. معلوم شد انسان شاکر از آسیب وسوسه شیطان مسئول است. چون ذات اقدس اله چنین مطلبی را در سوره مبارکه اعراف در پیش داشت، در مقدمه این سوره همون آیه ده همین سوره که قبلا گذشت در تلیعه خلقت انسان چنین فرمود: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایشه قلیلا ما تشکرون. این قلیلا ما تشکرون برای آن است که ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. اونجا ما را به شکر دعوت کرده است، برای اینکه انسان شاکر از وسوسه مسئول است. انسان شاکر نعمت را میشناسد، ولی نعمت را میشناسد، نعمت را به جا مصرف کند، و اگر هر نعمتی را به جا مصرف کرد دیگه از آسیب شیطنت شیطان مسئول. لذا در طبیعه بحث آفرینش انسان قلیلا ما تشکرون را ذکر فرمود تا با ولا تجدوا اکثرهم شاکرین هماهنگ باشد. مطلب دیگر آن است که این شکر مسبوق به ذکر است و فکر است و امثال ذلک. کسی شاکر است که فکر کرده باشد، کسی شاکر است که اهل ذکر باشد. شکر بدون ذکر و فکر نخواهد بود. لذا در آیه سوم همین سوره مبارکه اعراف و آیه دوم این سوره، یعنی در حقیقت بعد از الف لام میم صاد، ما را به ذکر و ذکرا دعوت کرده است. فرمود: کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. آیه سومش این است: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء فریدا ما تذکرون. یه انسان متذکر اهل شکر است و یه انسان شکر از وسوسه شیطان مسئول است. خب، مطلع بعدی آن است که سیدن استاد رضوان علیه این شاکرین را بر مخلصین تطبیق فرمودند. این قابل تطبیق هست، چون شیطان در اینجا استثناء کرد، شاکرین را استثناء کرد، گفت بلا تجد و اکثر هم شاکرین. در بخشای دیگر هم شیطان گفت به این که من همگان را فریب میدم الا عباده که متوار مخلص. البته شاکر مطلق همون مخلص خواهد بود، کسی که هر نعمتی را بشناسد و هر نعمتی را از ولی نعمت اله هست بداند، و هر نعمتی را در جای خاص خود صرف کند، این انسانی شاکر خواهد بود، مخلص خواهد بود. اما الزاماً هر شاکری مخلص باشد این چنین نیست. اون مرحله عالیه شکر البته با اخلاص و مخلص بودن همراه است. اما ولا تجد اکثر هم شاکرین، یعنی اکثری تحت ولایت من قرار میگیرم، من اکثری رو تحت ولایت خود قرار میدم. چرا؟ مخلص مراتب دارد. اونهایی که از آسیب وسوسه مسئولن اونم درجاتی دارن. انبیا که مخلصن و از آسیب شیطنت شیطان مسئولن، مرسلین که از آسیب شیطنت شیطان مسئولن، هم درباره رسول آمده است که تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، هم درباره انبیا آمده است که فضلنا بعض النبیین علا بعض، اونها هم درجاتی دارن. اینکه شاکر هم درجات دارن. اما تطبیق شاکر به قول مطلق بر مخلص این آسان نیست. البته اون مرحله عالیه شکر مال مخلصین است. اما غالب شاکرین، اینا که بالاخره عادل هم برو مخلص هم نباشن، اینها بالاخره اگر هم یه وقتی گرفتار لمم بشن، مشمول رحمت الهی هم این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، این سیئات همون لمم هست، یعنی گناهان صغیره است. در بخش دیگر قرآن استثنا کرد که فرمود اینها از گناهان می پردازن الا لمم. بنابراین اینها هم جز شاکرین خواهند بود. البته شاکر بالقول مطلق جز مخلص نخواهد. مطلب بعدی آن است که همین جریان در سوره مبارکه هش آمده، در سوره صد آمده، بمانند با اختلاف هم آمد. به دلیل اینکه در سوره مبارکه هش به این صورت آمده است: قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. اینجا رب ندارد، قال انذرنی الی یوم یبعثون. در سوره هش دارد که رب به ما اغویتنی، اینجا دارد به ما اغویتنی. تعبیرات دیگر هم بین اون چی در سوره مبارکه هش با اون چی در سوره مبارکه اعراف هست فرق میکنه. در سوره صاد هم همینطوره. در سوره مبارکه هش آیه 36 به بعد این تعبیرات آمده است. در سوره هش آیه 36 این است: رب فانزین الى یوبعثون. در آیه 39 دارد: رب به ما اغویتنی لازیدن لهم. اما در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، رب به مانند آن نیامده. خب این یک قضیه است. اونگاه ممکن است کسی توهم بکند به اینکه قرآن که مسئول از اختلافات، این اختلافات برای چی؟ اینکه چند تا قضیه نبود. بالاخره یا اونجور گفت رب به ما اغویتنی، یا گفت به ما اغویتنی. چطور گاهی رب ذکر می شود، گاهی رب ذکر می شود. پاسخش این است که حالا اختصاصی به خصوص این جریان نداره. در خیلی از موارد همینطور است که یه قضیه که در قرآن واقع می شود به صورتهای گوناگون و الفاظ گوناگون و تعبیرات گوناگون است. کم اتفاق می افتد که تمام جهات لفظی که باشد. اولا این جریان ها معلوم نیست که به صورت عربی واقع شده. مخصوصا جریان انبیاء گذشته که عبری بودن یا سریانی بودن و مانندان، اون که عربی نبود تا اینچنین واقع می شود. جریان موسی سلام الله علیه با قومش، با قبطش، با نبتش، اینا چون عربی نبود. و قرآن کریم به صورت عربی نقل بود. نقلش فصیحانه است، بلیغانه است، معجزه آمیزه. در هر جا به گوشه از گوشه های ادبی و لطائف دینی اون قصه ذکر می شود. این چی نیست که یه قضیه بوده، یه لفظ مشخصی بود، قرآن کریم معاذ الله ای رو پراکنده نقل میکند، مختلف نقل میکند تا منافی باشد با آیه لوکانم اندغی الله لوجده فی اختلاف کثیره. بلکه یه واقعیت است دارای شؤون گوناگون، در هر جا اون واقعیت با برخی از اون شؤون بازگو میشود بیش از 100 جا درباره موسی کریم آمده، اما همه جا با یه لطیفه خاص خود آمده. در جریان گفتگوی شیطان با ذات اقدس اله هم این چنین است. یه واقعیت است که در هر جایی گوشه از گوشه های اون واقعیت بازگو شده. بعض از جاها این گوشه که ربوبیت را شیطان میپذیرد ذکر شده است، نظیر اون که در سوره 18 است. در بعض از قسمت ها اون گوشه ملحوظ نشده است، از عناد او حکایت میکند، چه این که در سوره اعراف که محل بحث است این چنین است. اختلاف ناظر به آن. مطلع بعدی آن است که حالا شیطان با کودکان چه می کند؟ ممکن است کسی بگوید شیطان قبل از اینکه تکلیف متوجه بشود، قبل از اینکه زبان انبیا و اولیا به انسان برسد، پیام اونها برسد، می رود و جاسازی می کند. این طور نیست. شیطان همیشه در صف آخر است، مثل اول. ذات اقدس اله برابر با فطرت هر کسی را موحد خلق کرده است. تو همون آیه سوره مبارکه روم که فطرت الله التي فطر الناس علیها، چهره هستی هر کسی متوجه خدا فاقم وجهک للدین حنیف، این یه آیه. و هر انسانی را ذات اقدس اله مستوی الخلقه آفرید، برابر آیه سوره شمس و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها آیه دوم. بعدن ممکن است که مستقل خلقه نباشد، گاهی انسان ممکن است اعما به دنیا بیاید یا دارای 6 انگشت باشد به دنیا بیاید و مانند آن، ولی روح مستقل خلقه است. روحی بدون استوای خلقه نیست. و نفس به ما سواها، قسم به جان آدمی و قسم به مبدئی که جان آدمی را مستوی الخلقه خلق کرد. خب جان آدمی چگونه مستوی الخلقه؟ استوای خلقت روح به چی؟ با این فا تفسیر کرد، فالهمها فجورها و تقواها. هر جانی مستوی الخلقه، استوای خلقت هر روح به این است که به فجور خود و به تقوای خود آشنا. یه وقت است که کسی درس اخلاق میگوید، کتاب تفسیر مینویسد، این کلیگویی ممکن است که از کشتن خیش غافل باشد. این وقت است کسی ممکن است بداند تقوا چیست، درجاتش چیست، فجور چیست، درکاتش چیست. این تئوری اخلاق است. این وقت است نه، تقوای خود را و فجور خود را میداند. ذات اقدس را هر کسی را عالم چنین علمی قرار داد. همون فعلهمه ها فجوره ها و تقواه ها، نه الفجوره و تقواه. پس نفس هر کسی را به او معرفی کرد، سود زیان او را به او معرفی کرد، سعادت و شقاوت او را به او معرفی کرد، الهام کرد. هیچ کس نیست که بگوید من یاد نگرفتم، همگان یاد گرفتن. لذا فهمید بین که یایتون نرود. همین آیه دوم و سوم سوره مبارکه اعراف سخن از تذکره است، یعنی به یاد بیاری، ذکرال المؤمن است، تذکر داشته باشید به مانند. پس قبل از اینکه دشمن بیاید ذات اقدس اله دوستان را فرستاده. این که در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیح به سجاد آمده تسعا رحمته امام غضبه، همین است سبقت رحمته غضبه که در خیلی از تعبیرات آمده. اما تو صحیفه سجادی یعنی تسعا، نه تسبقو. تسعا رحمته امام غضبه، قبل از اینکه شیطان بیاید فرشتگان رحمت جلو میزنند، عقل جلو میزنند، فطرت جلو میزنند. اونا سائی هم پیشا پیش میرود، میان میگن یه همچه خطری دنبال هست دارد میاد. شما مثلا تو این جاده ها وقتی که یک گوشه است، مگر نمی‌بینید یه عده جلو افتادن راه میگن، میگن آقا اینجا جاده در دست تعمیره. یه عده جلو میروند، با سعی و با سرعت میروند و خبر میدن که همچه خطری پشت سر داره میاد. تسعا رحمته امام غضبه، یعنی قبل از اینکه غضب بکنه رحمتش پیشاپیش میفرسته، میگه همچه کاری داره میاد، همچه جریانی داره اتفاق میفته، مواظب باشید. تا انسان خودش جمع این چنین است که ذات اقدس را ابتداعا غافلگیر بکند، غضب بکند. همیشه فرشتگان رحمت را میفرستد که بشر خودش جمع بکنه. مثل اینکه اگه زلزله میخواد بیاد، اول اعلام میکنه که فلون ساعت زلزله بخواد بیاد. خب میشه سعی رحمت امام الغضب. همیشه همینطوره. قبل از اینکه دشمن درون خانه راه پیدا کنه، ذات اقدس را با فطرت و الهام همه را جاسازی کرده. در دوران کودکی هم این چنینه. در دوران کودکی قبل از اینکه گرچه شخص مکلف نیست، اما فطرتش، عقلش در همون محدوده، نفس ملهمش در همون محدوده، زشت زیبا رو به روشن کرده. و به پدران و مادران گفتن مواظب فرزندانتون باشید. مروهم به سرازم ابنا و سب یا ابنا و تیس و ماننده اون. فرمود ممکن است از تشریفات زندگی خودتون بتایید، اما هرگز دو تا بچه را، دو تا برادر را، دو تا خواهر را، یه برادر یه خواهر را تو یه رخت خواب نخوابونید. بگید حالا سرد یه پتو بالشون بده. این کار اصلا نکنید. فرقوا بینهم یا فرقوا بینهم فی المضاجع هم ابنا و سب و ابنا و تیس. خب خیلی از تشریفات را آدم باید بکاهد و اینو جز ضرورات خود بداند. برای هر کدام یه بستر مستقل، یه تشک خاص، یه لحاف خاص، یه پتوی خاص، هیچ کدام با یه برادر یا خواهر دیگه در یه رخت خواب نخوابن. یه فرد رو بین هم فی المداجعه ادا بلق و سب او تس او عشت سنی. خب این وظیفه پدر و مادر است از یک سو و عقل و فطرت از سوی دیگه. پس این چه نیست که در دوران کودکی اول شیطان بیاد جاسازی کند بعد دستورات دینی برسد؟ این طور نیست. مطلب بعدی آن است که شیطان در تلیعه امر وسوسه می کند. ازلال در حد وسوسه این لطف است و شیطان می تواند مظهر مضل باشد. به این معنا از اون به بعد که انسان حجت بر او تمام شد، حجت خدا بالغ شد، یعنی انسان با داشتن حجت بالغه بیراه رفت، راه توبه را هم عمدن به روی خود بست و در توبه را بست، اونگاه ذات اقدس الهی شیطان را بر او مسلط بکنه. شیطان را بر او مسلط بکنه یعنی چی؟ یعنی اون لطف خاص خود را میگیرد. این چون به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این حدوثاً و بقاءاً نیاز به ملهم دارد. اینطور نیست که ذات اقدس الهی در تلیعه امر الهام کرده باشد بعد به بشر بگوید به این که میخواستی از یادت نبری. تو در الهام گیری هم مستقل اینطور نیست. انسان همونطور که در اصل هستیش حدوثاً و بقاءاً نیازمند است، در الهام هم حدوثاً و بقاءاً نیازمند است. حالا ممکن است در مرحله بقا ذات اقدس اله وقتی بیند او لائق نیست لطف خاص خودش رو بگیرد. در چنین حالتی چون عدم محض نیست، عدم ملکه، شیطان میتواند مظهر چنین مزلی باشد. اونگاه گرایش ها را تقویت میکند. وقتی در قبال این گرایش ها، در قبال این وسوسه ها، اون نفس ملهمه کاری نکند، اون فطرت شکوفا نشود، کاری نکند، چنین شیطانی میتواند مظهر مضل باشد. وگرنه اذلال یه امر وجودی باشد که خداوند به کسی بدهد، اینطور نیست. همین که نور را نداد انسان تو تاریکی میفته. هدایت البته نور است. افمن شرح الله صدره الاسلام فهو علی نور من ربه. اما اذلال یه امر وجودی نیست. وقتی که لطف خدا گرفته شد، اون گرایش ها سوء اثر میکند یک و افزوده میشود دو. چنین حالتی که از یک جهت سبقه وجودی دارد میتواند شیطان را مظهر مضل بکند. عدم محضی. سوال بعد این بود که خب کسی ممکن است در اسلاب شامخ ارحام مطهر و مانند اون به دنیا بیاید؟ البته گاهی ممکن است شخص در اثر اینکه از اسلاب شامخ و ارحام مطهر و مانند آن است فیض خاصی را بگیرد و کسی که لقمه حلال نصیبش نشده از خیر از فیوزات محروم باشد. البته اینها در اون درجات و معارف یکسان نیستند، الا اینکه هر کسی به اندازه اون نعمتی که دارد مکلف است و به همون اندازه مسئول است. خب اگر گفتن خداوند 70 گناه جاهل را میاموزد قبل از اینکه یکی از گناهان عالم و عالمان دین را بیاموزد، دلش اینه در اون مقدار زائد، البته زائدی که فضل الله یعطیه من یشا، اسرار چیست روشن نیست که خداوند به کسی این خصوصیت داده دیگری نده. گاهی ممکن است که داشتن پدران صالح این برکت رو بدهد که وکان ابوهما صالحا. اینجا دو مطلب است که نباید با هم اشتباه بشود. یکی این که بعضی افراد در اثر خصوصیت هایی که اسرارش را خضرهای راه می فهمند، خدا یه فضیلتی می نامید از ذالک فضل الله یعطیه من یشا، رازش چیست اون حکیم می داند. مطلب دوم آن است که اون نصاب لازم تکلیف را که انسان را از جهنم برهاند و به بهشت برساند خدا به همگان داده. هیچ کس نیست که خدا به او اون نصاب لازم فطرت را، اون نصاب لازم نفس ملهمه را نداده باشه. این شخص است که به سوی اختیار خودش به جهنم می رود. البته اون درجات برتر روی ذالک فضل الله یعطیه من یشا. خب همونطوری که در جریان مسائل مالی خضر و موسی سلام الله علیه ما مأموریت پیدا میکنن که دیوار خرابی دو تا بچه یتیم رو بسازن که و عمل جدار وکان لغرامن یتیمین فی المدینه وکان تحته و کنز اللهم وکان ابوهما صالحا فاراد رب و کنجب لغ اشده هما و یستغر جا کنز هما. همیشه هم همینطوره. حالا اون پدر بلافاصله بود یا جد هفتم بود یا جد هفتادم بود که بر بعضی از روایات تاریخ ها مختلف هست. اگر کسی آدم خوب بود، خضر راه همیشه در راه هست و موسای زمان هم به دنبال خضر راه همیشه همراه هست. بالاخره کمک به نوه های آدم می شود. ممکن نیست کسی آدم خوب باشد و هدر برود. و برهان قرآن که اینه فرمود اینا گرسنگی رو تحمل کردن، معماری کردن، بنایی کردن، عملگی کردن برای اینکه پدرشون آدم خوبی بود. چطور می شود این خضر راه برای دیگران نباشد؟ یعنی این یه قضیه بود در تاریخ که فقط همون پدر چون خوب بود خدا خیرشون پسر رسون؟ نه، خیلی ها هستن که دلشون میخواد که روحانی بشن اما این توفیق نصیبشون نمیشه. یه کسی یه بنده صالحی، مادر خوب، پدر خوب، اونا مشکلات دینی رو تحمل کردن، خدا یه فرزند خوبی هم بینا داد. این چنین نیست که ذات اقدس اله خیر پدر یا مادر یا جد را فراموش بکنه. فرض آن است که هیچ کسی کمتر از نصاب تکلیف نداره. نصاب تکلیف بر هر اون درجات فرق میکنه. البته درجات ذالک فضل الله یعطیه من یشا. مطلب دیگر این است که اینی که در این آیه ذات اقدس اله به آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، منظور ساکن بودن نیست، مسکن گزیدن است. سکون در قبال حرکت نیست، سکونت هست، مسکن گزیدن است. چند تا امر و چند تا نهی در این محدود هست. این بزرگان تفسیر گفتن به این که آیا این امر برای وجوب است یا برای اباحه، آیا مولوی است یا ارشادی. امر اسکن انت و زوجک اینه، امر کلا اینه، نهی لا تقربا آیا تحریم است یا تنزیه. از این تفسیر هم به علم اصول فقه سرایت کرده نظیر بحث قبلی که آیا ام مفید وجوب است یا نه، مفید اباحه است یا نه، نهی مفید حرمت است یا نه، تنزیه است یا نه. همه این بحث ها فرع بر آن است که اونجا محدوده شریعت باشد. اگر اونجا محدوده شریعت نشد، باید برای امر و نهی محمل دیگر جستجو کرد. اگر شریعت بعدها پدید آمد، دیگر سخن از تحریم و تنزیه نیست. نه حرام است مکروه، چون اینا در محدوده شریعت هم اون امرها نه واجب نه مستحب، برای اینکه در محدوده شریعت هم. اگر اون محدوده تشریع نبود، محدوده شریعت نبود، اون امرش و اون نهیش امرهای تشریعی نیست بلکه مناسب با اون عالم. حالا باید ببینیم که اون عالم چی بود و اون امر چی بود. البته بحث مبسوطش در اون سوره مبارکه بقره گذاشته. تکرار نمی شود الا ما قامت به ضروره. مثل بعدی کلمه زوج است. در قرآن کلمه زوج هستن به کار نرفت، زوجات هم به کار نرفت، زوج و ازواج. ظاهرن فصیح هم همینه، هر کدام از دو نفر زوج دیگری هست، یعنی به ذمیمه دیگری می شود یه جفت. هم مرد زوج است، هم زن زوج. زن به ذمیمه مرد دوتایی می شود زوج، مرد به ذمیمه زن می شود زوج. این تعبیر که یکی زوج باشد یکی زوجه، این اصلا در قرآن به کار نرفته، شاید لغت فصحا هم نباشد. زوجات هم در قرآن نیامده. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که به ازواجت بگو. یا در باره مؤمنین آمده است که مردان با ایمان در بهشت لهم فیها ازواجون منتها مطهرتون. کلمه زوجه به کار نرفت. خب پس بنابراین اگر اون محدوده تشریع نبود، این امرها و نهیها نمیتواند تشریعی باشد. والحمد لله رب العالمین.